رگ ها در برابر خون در حین ضربان قلب رو محاسبه میکنه. شریان های باریک مقاومت رو افزایش میدن. هرچه شریان ها باریک تر باشه، فشار خون بیشتر میشه. افزایش فشار در طولانی مدت میتونه باعث ایجاد مشکلاتی در سلامتی از جمله بیماری های قلبی بشه. پرفشاری خون بسیار شایعه. به طور معمول افزایش فشار خون در چند سال ایجاد میشه و معمولاً بدون هیچ گونه علامته. اما حتی بدون علامت هم میتونه به عروق خونی و اندامها به ویژه مغز، قلب، چشمها و کلیه ها آسیب بزنه. به صحبت‌های آقای دکتر غلام حسین فاتحی متخصص قلب و عروق در این زمینه توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر حضور مردم خوب ایران زمین. دکتر غلام حسین فاتحی هستم، متخصص قلب و عروق، فوق تخصص بانون آنژیوپلاستی از دانشگاه تهران. میخوام در مورد فشار خون و خطرهایی که روی عروق و روی قلب ایجاد میکنه اونو برای عزیزان توضیح بدم. فشار خون بیماریه که خودش علاوه بر این که یک بیماری اولیه است، یعنی علاوه بر این که باعث ناراحتی در فرد میشه، خودش باعث چندین بیماری دیگری میشه که باز در ادامه بحث حضور عزیزان توضیح میدم. فشار خون بالا اصلا چیست؟ چرا میگیم بیماری فشار خون داره؟ اگر فردی فشار خونش نسبت به عموم جامعه بیشتر باشه، اونو میگیم که فرد دچار بیماری فشار خون بالاست. خود بیماری فشار خون تقسیم بندی داره، یعنی کلاس بندی میشه: مرحله قبل از فشار خون، فشار خون اولیه، فشار خون مرحله 1، 2 و 3، که اون بر اساس فردی که مراجعه میکنه به پزشک و پزشک فشار خونش رو در چندین نوبت میگیره و مطمئن میشه که فشارش بالاست، اون مریض رو کلاس بندی میکنه که کدوم کلاس قرار داره و بر اساس اون درمان فشار خون رو به بیمار میده. مشکل عمده‌ای که ما با بیشتر بیماران فشار خون داریم اینه که خیلی از بیمارا پذیرش درمان فشار خون رو ندارن. یعنی میاد مریض پیش ما معاینش میکنیم، فشارشون رو میگیریم، میبینیم که فشارشون بالاست، مرحله 3 فشار خون داره، نیاز داره که حتما با دارو کنترل بشه، براشون دارو تجویز میکنیم. دفعه بعد که مراجعه میکنن که بیایم فشارشون رو بگیریم، میبینیم که باز مثلا فشار هم 18 که در جلسه اول بوده، جلسه دوم هم 18. میگن که خیلی عمدتاً اینو میگن، میگن آی دکتر نمیشه ما دارو نخوریم، نمیخوام داروی بشن. من واسه این عزیزانمون عرض میکنم که این فشار خون انقدر بلاها سر قلب میاره، سر قلب و عروق میاره، که میبینید که بسیار بیماری خطرناکیه. علاوه بر این که خطرناکه، اگه کنترل بشه دیگه هیچ کاری با قلب و عروق نداره، ولی که فشار خون بالا داره، داروهاشو مرتب بخوره، فشارش کنترل بشه، طول عمرش، امید به زندگیش مثل سایر افراد جامعه خواهد بود، اصلا کم نمیشه. ولی اگر فردی فشار خون بالا داشته باشه و داروهاشو به طور مرتب مصرف نکنه، فشار بالا عوارض متعددی خواهد داشت که بسیار خطرناکه. در یک مرحله قابل جبرانه، ولی از یه مرحله به بعد دیگه جبران نمیشه و عروق که آسیب میبینن دیگه قابل برگشت نیست. در پناه حق پایدار باشید.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که این تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیست توده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در صفحه پایانی مجله علمی رهاورد که صفحه کروناست، از آثار بیماری کووید 19 بر قلب بشنوید. پزشکان متخصص با اشاره به اینکه رابطه کرونا و قلب دو جنبه جداگانه داره، گفتند کسانی که خودشون دارای نارسایی قلبی هستن، وقتی کرونا میگیرن به دلیل اینکه قلب ضعیفه نمیتونن عوارض ناشی از بیماری رو تحمل کنن، که باید در خصوص این افراد هم پیشگیری و هم مراقبت انجام بشه. جنبه دیگه این که خود کرونا باعث بیماری قلبی میشه، به خصوص وقتی که عضله قلب رو میگیره و خودش ایجاد کننده نارسایی قلب میشه. یعنی خود ویروس به عضله قلب وارد میشه و باعث ایجاد التهاب لایه‌های قلب میشه. آقای دکتر مجتبی یوسف زاده متخصص قلب و عروق در این باره صحبت میکنن.
یه بخوام در مورد عوارض قلبی بیماری کرونا صحبت کنم، یه تقسیم بندی رو عرض کنم که درگیری سیستم قلبی و عروق توسط ویروس کرونا رو میشه به چند دسته تقسیم بندی کرد. درجه اول این هستش که همونطور که این ویروس بافت ریه رو دچار التهاب میکنه و سایر ارگان رو هم میتونه درگیر بکنه. مثلا میتونه در عضله قلب بافتای خود قلب رو دچار التهاب بکنه و یک عارضه تحت عنوان التهاب عضله قلب یا میوکاردیت ایجاد بکنه. که این التهاب عضله قلب میتونه علائمی که برای مریض ایجاد بکنه، دچار علائم نارسایی قلبی، تنگی نفس، درد قفسه سینه، خستگی زودرس، تنگی نفسهای فعالیتی رو داشته باشه. در این نارسایی قلبی که در زمینه میوکاردیت یا التهاب عضله قلب میده، میتونه واسه بیمار عارضه ایجاد بکنه، خستگی و علائمی که خدمت عرض کنه. دسته دوم علامتایی که ایجاد میکنه و میتونه درگیر سیستم قلب و عروق داشته باشه اینه که شاید افرادی وجود داشته باشن در جامعه که یک پلاک های آتروسکلروزی یا پلاک های چربی دارن داخل دیوارهای رگ قلبشون داشته باشن و این پلاک ها فعلا پایدار باشه، یعنی عارضه براشون ایجاد نشه. اون استرسی که چه در زمینه استرس روانی بیماری قلبی و چه در زمینه اون کمبود اکسیژن خون یا همون هایپوکسی که واسه بیماری ایجاد میشه به مریض وارد میشه، میتونه این پلاک های چربی دیواره عروق رو از یه حالت پایدار تبدیل به حالت ناپایدار بکنه و منجر بشه به اون پارگی اون پلاک و اون پارگی پلاک باعث بسته شدن عروق بشه و این بسته شدن عروق منجر به سکته قلبی بشه واسه بیمار. پس دسته اول التهاب عضله قلب، دسته دوم سکته های قلبی در زمینه اون پارگی پلاک های چربی که تو دیواره عروق وجود داره. دسته سوم که عوارض قلبی که واسه کرونا میشه مطرح کرد، ما در داخل قلب اون یک سیستم سیمکشی یا یک سیستم انتقال پیام های الکتریکی داخل قلب داریم که باعث میشه ضربان قلب ما یک ضربان قلب منظم و مناسبی باشه. اگر این ویروس باعث اختلال سیستم الکتریکی و هدایتی داخل قلب ما بشه، ضربان قلب منظم ما و ریتم قلب ما رو به صورت نامنظم در میاره و به قول معروف دچار اختلال ریتم یا آریتمی قلبی میشه، که این آریتمی قلبی میتونه از یک تپش قلب، میتونه از یک افت هوشیاری موقت یا سنکوب یا حتی مرگ های ناگهانی هم واسه بیمار ایجاد بکنه. دسته بعدی که میتونه وجود داشته باشه، الان ثابت شده که ویروس کرونا یا بیماری کووید باعث افزایش انعقاد پذیری و ایجاد لخته داخل عروق میشه. حالا این عروق میتونه عروق مغز باشه، میتونه عروق قلب باشه، میتونه عروق کلیه باشه و جای مختلفه، یا ریه باشه جای مختلف. ممکنه که این لخته داخل عروق قلبی تشکیل بشه و از طریق تشکیل لخته هم حتی منجر به سکته قلبی و عوارض قلبی بشه.
در پایان ازتون میخوایم نظرها و دیدگاه هاتون رو درباره رهاورد و دیگر برنامه های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162. روز خوبی براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار.
روشن و گرم به ضیافت نشستیم.
پیام رمضان.
بهش رفتن دو شرط دارد: کار خوب از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر می‌کشم.
به نام خدا، الهام پاشازاده هستم، 33 ساله، حدود 4 یا 5 ساله چون خواهرم تو بیمارستان شاغل پرست داره، اونجا مثلا میمد هی میگفت بچه هایی هستن که نیاز به شیر خشک دارن، پوشاک دارن، اسباب بازی، یا همه اینا رو میمد میگفت. ما یه گروه زدیم، مثلا خودم بودم، خواهرم بود، اون یکی خواهرم بود، اقوام چند نفر، حتی دوستانم هم بودن. ما وقتی مطرح کردیم خیلی استقبال کردن.
لبه‌ای که دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه، که قدم دوم پرواز.
حدوداً 10 سال پیش یه مؤسسه خیریه خانوادگی را انداختیم برای کمک به ایتام، بچه های بی سرپرست و مریضای سرطانی و کسانی که از شهرستان میمدن و نیاز داشتن که بهشون کمک بشه، و همچنان اینو داریم ادامه میدیم.
برای 20 نفر بابقی عزت درست کردی. این میگم بلوغ، و الا همه اندرز من به تو این است که تو طفلی و خانه رنگین است.
اولا که همه اینها یه ریشه درون خود آدم داره. خب آدم وقتی تو بیرونم یه کسی رو میبینه و احساس میکنه طرف نیازمند هست، کمکش میکنه. یعنی من تو خودم، تو درون خودم این دیدم که کمک کنم. و وقتی توی خانواده بزرگ شده باشی که پدر مادرت همیشه دستگیر باشن، یعنی دست دیگران رو بگیرن کمک کنن، قطعا من خودم و خانواده خودم وقتی آدم حس خوشایندی میگیره، حس خوبی میگیره، سعی میکنه این کار رو تکرار کنه. من با این کار احساس خیلی خوبی داشتم و هر وقت هم کمک کردم دو برابرش دستم برگشت. نمیتونم اینو انکار کنم اصلا. قطعا هر جا بمونم مطمئنم که جایی کمک کردم که خدا هم دست منو میگیره.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشقا گناه بی اراده.
چون در ماه مبارک رمضان هستیم، طاعت همه مورد قبول حق باشه. خب از اونجایی که حضرت علی الگوی ما هست، پس قطعا ما همیشه باید اگه بتونیم دست نیازمندان رو بگیریم. بیشتر تو این ماه عزیز من سعی میکنم اگه کمکی هم انجام میدم تو این ماه یه کوچولو بیشتر باشه.
همه ما میتونیم با شماره گیری 780-710-10-5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کنیم.
تو منو تنها نذار ای خدا، خدا.
همراه شما هستیم از رادیو ایران در حالی که ساعت 11:43 است. برای اعلام نظر درباره آنچه که از رادیو ایران تقدیمتون میشه، دو راه خیلی ساده وجود داره. اینکه پیامک بفرستید به 30162 و یا به صورت ارتباط مستقیم تلفن بزنید به شماره گویای 162. همکاران پرتلاش ما در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما گوش شنوایی برای حرف‌های شما هستند.
بحث روز.
تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، 11 روز ماه مبارک رمضان رو آرزو میکنم که طاعت و عبادات شما قبول درگاه الهی باشه. برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های بحث روز رو آغاز میکنیم، ساعت 11:45 و 42 ثانیه. از خواهش میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. امروز چهارشنبه 24 فروردین ماه سال 1401 هست. همون گونه که اطلاع دارید، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی این هفته از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. بسیار موضوع مهمی هست، چون یک دامنه وسیع از مخاطبان رو شامل میشه. در خصوص این موضوع امروز خواهیم در برنامه خواهیم داشت و صحبت میکنیم با حضور کارشناسان و مسئولانی از این حوزه. سرکار خانم عبدالوند همکار خوب بنده هم در استودیو هستم، بهتون سلام میکنم.
سلام شما آقای دکتر قربانی و سلام شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. امیدوارم که حالتون خوب باشه و طاعتتون قبول حق باشه. ما یک سوالی رو مطرح کردیم و مثل همیشه آقای قربانی ولی نعمت‌های ما در برنامه بحث روز شنوندگان عزیزمون هستن که خیلی مسیر بله دقیقاً خیلی مسیر به ما میدن. سوال ما از این شنوندگان عزیز اینه که طبق ابلاغیه سیاست‌های کلی بیمه تامین اجتماعی، کدام راهکار باعث خدمات رسانی مناسب به بیمه شنوندگان میشود؟ گزینه 1 تحول در سیستم‌های نظارتی و مدیریتی صندوق‌های بیمه. گزینه 2 تغییر ساختار عملکرد صندوق‌های بیمه از تصدیگری و بنگاهداری به سهامداری و مشارکت. گزینه 3 حذف شرکت‌های زیان‌دهی که بدون حمایت‌های دولتی یک روز هم نمی‌توانند فعالیت کنند. 30900 سامانه پیمکی ما هست.
گزینه 4 که نداریم.
نه گزینه 4 چون خیلی از مخاطبین انتقاد کردن که همه گزینه‌ها یعنی چی ما دیگه نذاشتیم و 30900 هم سامانه پیمکی ماست. ممنون میشم که با ما تا ساعت 15 مشارکت بکنید و ما با شما همراه هستیم.
خیلی متشکرم ازتون. موفق باشید. تا لحظات دیگر با معرفی مهمانان عزیز برنامه را آغاز می‌کنیم. خب ساعت 11:48 برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران. همون گونه که در ابتدای برنامه اعلام کردم، بررسی ابعاد مختلف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد در روزهای گذشته موضوع جلسه و برنامه امروز هست. آقای دکتر سید رضا حسینی کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی در استودیو حضور دارن. آقای دکتر بهتون سلام میکنم، نماز و روزه هاتون هم قبول باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای قربانی، همکاران محترمتون، همکار عزیز و کارشناس محترم حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ارادت دارم و از خدای بزرگ مسئلت دارم که عبادت ها و طاعت های همه عزیزان در این ماه به بهترین وجه مورد قبول واقع بشه.
خیلی متشکرم. و آقای دکتر علی دهخانکیا مدیر عامل محترم کانون بازنشستگان کارگران تامین اجتماعی. آقای دکتر خوش آمدید، طاعتتون قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت عزیزانی و همکاران محترمتون و با عرضی قبولی طاعت و عباداتتون و همطور جناب آقای دکتر حسینی عزیز، بنده علی دهخانکیا هستم، مسئول کانون کارگران بازنشستگی شهر تهران.
بله
بله
دکتر. کانون بازنشستگان بله.
دکتر نیستم،
بسیار
من در همین حدی که مسئولیتی دارم به عنوان رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران هستم.
بله خیلی متشکرم. انشاءالله موضوعات زیادی رو خواهیم داشت که از شما میپرسیم. خیلی از کارگران عزیز هم منتظرن که در واقع توضیحات شما رو بشنون. تا لحظات دیگر با طرح سوالات مختلف از مهمانان عزیز برنامه رو تقدیم میکنیم به شما. خوب
موسیقی
خب خانم عبدالمن، فکر من بد نیست یک بار دیگه سوال پیامکی رو چون اول برنامه هستیم مطرح کنید.
بله حتما. سوال پیامکی ما از شنوندگان عزیز اینه که طبق ابلاغیه سیاست‌های کلی بیمه تامین اجتماعی، کدام راهکار باعث خدمات رسانی مناسب به بیمه شوندگان می‌شود؟ گزینه یک، تحول در سیستم‌های نظارتی و مدیریتی صندوق‌های بیمه. گزینه دو، تغییر ساختار عملکرد صندوق‌های بیمه از تصدیگری و بنگاهداری به سهامداری و مشارکت. و گزینه سه هم حذف شرکت‌های زیانده‌ای که بدون حمایت‌های دولتی یک روز هم نمی‌توانند فعالیت کنند. در مورد گزینه دو حالا امیدوارم که هم آقای دهقان‌کیا هم آقای دکتر حسینی توضیح بدن که تفاوت تصدیگری و بنگاهداری با سهامداری و مشارکت هم شنوندگان بشنوم. من فکر می‌کنم مشارکت در دادن پیامک هم بیشتر میشه. سامانه 3900 هم آقای دکتر سامانه پیامکی ماست. لازم به ذکر که اگر دوستان در این زمینه سوالاتی داشتن میتونن مطرح کنن، ما در حد بضاعت و کارشناسی محترم مطرح میکنیم.
خیلی متشکرم.
سلامت.
خب آقای دکتر حسینی، اصولا خواستگاه سیاست‌های کلی که از طرف رهبر معظم انقلاب مطرح میشه چی هست؟ این رو بفرمایید، چند شنوندگان میخوان اصولا جایگاه این در واقع سیاست‌ها چیه و در اجرای اون چه باید کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول تشکر میکنم از دستندرکاران برنامه که به اولویتی با این برنامه پرداخته شد و این نشان میده که این اهتمام انشاءالله میتواند بارقه ای از امید رو در دل مخاطبان و زینفعان این موضوع ایجاد بکنه و انشاءالله یه نشانه باشه از این که مورد توجه و عنایت جدی قرار بگیره. طبق قانون اساسی ما در اصل 110 که وظایف رهبری تعیین شده، در بند 1 اصل 110 قانون اساسی تدوین و تنظیم و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام به عهده مقام معظم رهبری قرار گرفته که رهبر موظف هست با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام این سیاست‌ها رو تهیه کنند. بعد از این که نهایی شد و به تصویب خود رهبری رسید، اینها برای اقدام لازم و اجرا به دستگاه‌های زیرفت و قوای سگانه ابلاغ میشه.
دوره زمانی هم دارن یا اینکه نه؟
برای خود ابلاغ نه، سیاست ها تا زمانی که توسط خود رهبری نیازی به بازنگری درشون احساس نشود، اینها همچنان به عنوان یک سند بالادستی همه قوانین و مقررات مورد نظر هستند. و اتفاقا حالا گاهی در یه جای دوستان اشاره میکنند بعضی از افراد که آره مثلا این سیاست های کلی و این قانون شد فلان شد، ما عرض میکنیم به استناد همین مدارک قانونی و حقوقی سیاست های کلی مافوق قانونه. یعنی سیاست های کلی جایگاهشون جایگاه سند بالادستی است که ذیل او قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و مسائل مختلف باید خودش رو شکل بده و به وجود بیاد تا بتواند اون سیاست های کلی رو عملیاتی کنه.
از ابلاغ تا اجرا چه مراحل دیگری باید طی بشه؟ چون آمده بود که 6 ماه زمان دارن، البته رئیس جمهور محترم فرمودن بله. که 2 ماهه وزارت کار این کار انجام بده.
ما متاسفانه یه آفتی که تو کشور داریم این هست که خیلی از این سیاست‌های کلی که واقعا هم اکثر اینها راهگشای جدی است و ابلاغ شده، متاسفانه دچار مرور زمان شدن و دولت‌ها بنا به سلیقه خودشون به اون اهتمامی نداشتند. همین مطلب هم باعث شد که چند سال قبل مقام معظم رهبری با اشراف بر این نقیصه وظیفه ای رو به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کردند، علاوه بر مشورت برای تهیه این سیاست ها، نظارت بر سیاست ها رو هم به خود مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند و یک جایگاه سازمانی مشخصی در تشخیص مصلحت ایجاد شده برای این که این سیاست‌های ابلاغی رصد بشه، کنترل بشه، آیا اهتمام لازم انجام شده نشده، و اون رو داره پیگیری میکنه. و این کار ارزم بزرگتون که یه خورده بعد از این که این تکلیف برای مجمع تشخیص و اصلاحات مشخص شده، یه خورده جدیتر گرفته شده، چون که مجمع داره دیگه مطالبه گری میکنه از دستگاه ها، حالا چه از خود دولت، چه از مجلس، قوه قضاییه، یا حتی وزارتخانه ها و دستگاه های مربوط، که
این سیاست ها اجرایی نشد، زمین ماند یا کندی بوده یا فلان جا گیر داشته و این یه مقداری باعث امیدواری است
که میتونیم البته در ادامه به بخش مختلف
بله منتها نکته مهم اینه جناب آقای دکتر قربانی که این حد اکثر 6 ماه زمانی است که بعد از ابلاغ باید قوانینی که نیاز هست، لایحه تر هر چی هست، قوانین تهیه بشه، آیین نامه ها تهیه بشه، دستورالعمل ها تهیه بشه و دستگاه های زیربط قوای سگانه هر کدوم سهم خودشون آماده اجرا باشن و سر 6 ماه اجرا شروع شده باشه.
متولی اصلی وزارت
این کار طبیعتاً به عهده قوه
مجریه کار سختی رو وزارت کار
بله ولی حتما و قطعا همکاری بقیه هم هست، یعنی مثلا مجلس اگر ورود نکنه و قوانینی که هست اصلاح کنه، قوانین مورد نیاز رو وضع بکنه، خود قوه مجریه هم تکالیفی داره.
خیلی ممنون، اجازه بدید نظر آقای دهقانکیا رو هم بپرسیم. آقای دهقانکیا به نظر شما با اجرای این سیاست ها در حوزه کارگری و اون بحث های رفاهی و تامین اجتماعی در حوزه کار و حوزه بسیار مهمی هم از چه تغییراتی فکر میکنید به وجود بیاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از هر چیزی لازم هست که به صلاح تقدیر و تشکر ویژه خودمون رو از مقام معظم رهبری در رابطه با ابلاغ به موقع که تو این شرایط خاص و حادی که تو سازمان تو تامین اجتماعی تو صندوق های تامین اجتماعی الان وجود داره ابلاغ کردن، این باعث امید و مثلا در جامعه کارگری و بازنشستگی ما شد، چون وضعیت سازمان با توجه به شرایط فعلی شرایط بحران و بغرنجی هستش و ما نگران آینده سازمان بودیم که نکنه اگر این روند همینطور ادامه داشته باشه در آینده خدای نکرده برای اینکه به صلاح ما 43 میلیون جمعیت تحت پوشش این صندوق هستن
بله.
و به همین دلیل ما خیلی نگران بودیم و وقتی این پیام رو شنیدیم خیلی خوشحال شدیم و به تمام مواردی رو اشاره کردن که انگشت دقیقاً تو اون جاهای حساس گذاشتن. این چیزی که سرکار خانم فرمودن در رابطه با تغییر ساختار و نها به سازمان تامین اجتماعی که به صلاحیت انجام بگیره، متاسفانه من اگه وقت داشته باشیم من یه اشاره‌ای بکنم که ما از سال 1954 یه شورای عالی تامین اجتماعی داشتیم که 15 نفر عضوش بودن. از این 15 نفر 8 نفر دولت بودن، یعنی از 8 تا وزارتخونه جداگانه می اومدن و 7 نفر نماینده کارگر و کارفرما. تا سال 83 قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی تصویب شد.
بله.
در اونجا در بند 1 ماده 17 اومده که نصف به علاوه 1 هیئت امنا رو آقای وزیر انتصاب میکنه. بنابراین شورای عالی تامین اجتماعی اینجا حذف شد و سازمان تامین اجتماعی و 16 تا صندوق دیگه رفتن زیر نظر به صلاح
وزارت
آره نه زیر نظر
مجموعه که اونا مجموعه بله. رو مدیریت میکنه مجموعه
بله الان بالاخره اون مجموعه رو الان یادم رفت که اونو باید مدیریت بکنه. منتها الان اتفاقی که افتاده تو این تغییر ساختار سال 83 که به صلاح این قانون تصویب شد به این صورت ادامه داشت، منتها با این تغییر اولا شورای عالی تامین اجتماعی ما هیئت امنا تغییر به صلاح اون شورای عالی ما حذف شد و تو هیئت امنا وجود اومد. هیئت امنا مسئولیت 16 تا صندوق رو به عهده گرفت.
درسته.
و این مسئولیتی که به عهده گرفت در خلاف اصل 44 قانون اساسی بود که دولت بایستی چیکار بکنه، بایستی اون چیزی که در کارهای اجرایی هست بایستی به مردم بسپاره، به تعاونی ها بسپاره و خودش نظارت بکنه، ناظر باشه. که این متاسفانه تو سال 1389 بر اساس اصلاح ماده 113 خدمات کشوری